أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما امروز به مسئله نمی پردازیم، چون اگر بپردازیم عرضم حضورتون که به صحبت قدیر نمی رسیم، این رو میگذاریم برای روز چهارشنبه. هر وقت که ما داریم مطالعه میکنیم یا این ور اون ور میزنیم و صحبت قدیر میشه، این شعر شاعر عرب جلوگری میکنه. و ما ار مثل هذا اليوم يوما ولم ار مثله حقا ازیعا. یک مسئله عجیبی است در عالم، یک مسئله است که هنوزم علامت سؤال روشه که چه شد یک واقعه ای که شاهدهای متعدد داشته، نقلهای متعدد از صحابه، از تابعین، از تابعین تابعین نقل کردن دیگه، ما هم نیوردیم، خدا آقایون آوردن، کلم یکن شیئا مذکورا، انکار شد، انکار شد. حتی امروز، امروز هم در همین کانال هایی که دارن و در همین سایت هایی که در شبکه های اجتماعی جور و جور دارن که هزاران هست، قرص و قاطع این معنا رو نفیش میکنه، چون قدیری نبوده، اتفاقی نیفتاده. یه کسانی که یه قدی معقول تر بودن، یه کمی همچین آرام آرام تر حرکت میکردن. این کتاب معروف حیات محمد صلی الله علیه و آله و سلم که هیکل مصری نوشته بود، این خب یه وقتی همین صحبت رو هم من کردم، الان چاپ 30 و 40 میشه، اون چاپ اول واقعه قدیر هست، طبق نص تاریخ اونجا نوشته شده این اتفاق افتاد، پیغمبر این خطبه رو خوند. چاپ دوم همین جوره، چاپ سوم یه کمی جمع جور میشه، این همین جور هر چاپی مقدار ازش زدن، چاپ 17 دیگه اصلا اون فصلش حذف شد، یعنی اصلا چیزی به عنوان قدیر نیست. این آقایون کمونیست ها هم اینجور بودن، در شوروی سابق زمان استالین میگفتن که این شخص بود، مقام داشت، وزیر بود، وکیل بود، خیلی عنوان داشت، اما مسئله پیدا میکرد که مورد تصفیه باید واقع بشه. این خودش که حذف میشد، خانهش نشان که از بین میرفت، یعنی تو اون خانه هم شما وقتی میرفتید میگفتید این آقا اینجا میشست، اون کسی که الان ساکنه میگفت همچین کسی هیچ وقت اینجا نبوده. هر عکسی که در مراسم داشت حذف میشد، به کل حذف. اینو ما دیدیم، در دوران خودمون دیدیم. در مورد قدیر و امیرالمؤمنین این اتفاق ممکن نیست. حدیث قدیر را این آقایون خودشون آمدن و نقل کردند. ما در مسئله ولایت و در مسئله امیرالمؤمنین حسنی که کارمون داره، اصلا خدا رحمت کنه بزرگان ما رو، خیلی زحمت کشیدن، در منابع خودمونم کار کردن، اصلا منابع شیعه رو بگذاری کنار، نه اینکه معتبر نیست، اساس اعتبار مال ایناست، بگذاریم کنار، ما باشیم قرآن و احادیث صحاح، صحاح سته اینها و سنن اینها، فقط ما باشیم قرآن و احادیث اونها، هیچی دیگه نمیخوایم. ما اونجا حرف قدیر رو میزنیم و اثبات میکنیم. اگر حدیث قدیر رو کنار گذاشتیم، اصلا پیغمبری، حالا باز خوبه که نرسید به اونجا، و الا بنی امیه در مقام این بودند که حالا میگن قدیری نیست، بعد علی هم نیست، کاش میگفتن علی نیست، علی رو به عنوان یک معاند مورد لعنت قرار دادن تو مجامعشون. خب هست دیگه، 60 سال در تمام دنیای اسلام علی ابن ابی طالب لعنت میشه، حذف میشه علی ابن ابی طالب، خود پیغمبرش هم میخواستن حذف بکنن. مسئله اینه که خود پیغمبر هم، این که ما رسول رو اعتقاد داریم، این با اون اتفاقاتی که اول افتاده نمی سازه. پیغمبر رو در زمان خودش بخواستن بکشن. اصحاب عقبه کیا بودن؟ کیا میخواستن بکشن؟ پیغمبر رو در زمان خودش نفی میکردن. در حجت الودا، در همون حج آخر قبل از قدیر، این پیغمبر یه چیزی شبیه حکومت نظامی اعلام کرده. وقتی از عرفات رفتن به منا و برمیگشتن به سمت قدیر، افرادی نقشه کشی و توطئه میکردن. پیغمبر اجتماع بیش از 3 نفر رو ممنوع کرده. ما نمیگیم، تو کتابای خود آقایون نوشتند. چرا؟ چون پیغمبر در عرفات حدیث ثقلین رو مطرح کرده بود. مقابل خود پیغمبر وایساده بودن. و ما گاهی تعجب بکنیم که معاویه صدای اذان رو شنید، بعد ناراحت شد. اشهد ان محمدن رسول الله صلوات الله و سلامه علیه. وقتی بلند شد گفت عمرم گذشت، هنوز این اسم اون بالا هست. این فقط خاص معاویه نیست. این رویه‌ای که بعد از پیغمبر آغاز شد اقتضاش همین بود. معاویه خب از اول اعتقاد نداشت، از اول اسلام رو نپذیرفته بود، ظاهر بود دیگه، هرچی بود. به قول اون نویسنده مصری، این مصری هم یه روزگاری خوب کار میکردن. حالا ما ها خیلی دیگه دسترسی نداریم به کتابا، منابع امروزشون، خیلی روابط نیست، تو دمشقها نمیبینیم، اما در گذشته چیزایی داشتن. از جمله اون نویسنده معروف مصری میگه اصلا حکومت معاویه انتقام جاهلیت از اسلام بود. اون یه کار آمدن معاویه انتقام جاهلیت بود. این واقعیته. اونا این حرفا رو میزنن. این واقعیته. پیغمبر رو میخواستن نفیش بکنن. اما ما امروز و شما عزیزانی که در این زمان واقع شدید و با کسانی مقابل هستید که اهل منطق نیستند، اصل اهل هو هستند، اهل هو. همین اخیر در ایام عید قدیر یک مرتبه موج مطبوعاتی راه افتاد در تمام دنیا که ایها الناس آوا اسلاما چی شده؟ در ایران فتوا صادر شده که حج رو در کربلا میشه به جا آورد. حج رو در کربلا میشه به جا آورد، به جای مکه. نمیذارن مکه بریم، حجمون رو میبرن کربلا انجام میدیم. خب ببینید چه مقالطه ای هست. بله ما روایاتی داریم و همینم هست. اگر کسی در عرفه به زیارت حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیه مشرف بشه، ثواب 1000 حج و 1000 عمره. اینو داریم ما، هست ثابت. اما ثواب حج یه داستانه، وجوب حج داستان دیگره. یک نفر توی ما فتوا داده که کربلا کفایت از حج میکنه؟ یک نفر در بین ما فتوا داده؟ یک مرتبه همه روزنامه ها نوشتن. چرا نوشتن؟ چون این روزنامه ها از پول وهابیا ارتزاق میکنن، چون تمام این سردبیران نویسنده ها همه مستمری دارن، از اونها مستمری دارن. همه نوشتن تا جایی که خود دانشگاه ازهر مصر هم برداشت اطلاعیه داد که کسی حق نداره بگه حج رو از مکه جای دیگه میشه برد، حج فقط در مکه. یعنی اونم پذیرفته. خب اونم پذیرفته. همین امروز در دنیا ببینید یه مطلبی که هیچ اصلی نداره، ریشه نداره. ماها اگر کسی تمام عمرش به زیارت امام حسین بره و در کربلا باشه اما مستطیع باشه و حج نره، اون معنایی که در روایات داشتیم که این یوب از اما یهودیان او نصرانی ها، این هست براش. ما ملتزمیم. این آقایون بحثای حج ما رو ندیدن، کتابای حج ما رو ندیدن، مناسک حج ما رو ندیدن. حتی در نظر زیارت حسین یوم عرفه، خب همه آقایون دارن فتوا میدن، نوعا فتاوا بر این است حتی نظر کرده باشه باید مکه رو بره، مکه رو مقدم میدانن. چرا اینجور میکنند؟ این مسئله ایست که ماها بفهمیم. اینا خوب اتفاق میفته، ما طرفهای خودمون رو بشناسیم. اهل دقلبازی هن، اهل فریبکاری هند و این دقلبازی و فریبکاری ریشه داره. ریشه از کجاست؟ ریشه برمیگرده به قدیر. یه وقتی به ما میگفتن هر چی میشه شما میگید اگه قدیر بود. بله متاسفانه همین جوره، ما نمیخواستیم اینجور باشه. اما اینه، من این رو بارها در صحبتهای دیگرم گفتم، قدیر شما خود حدیث قدیر رو انکار کردید. حدیث ثقلین رو چه میکنید؟ حدیث ثقلین انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تبسکتم بهما لن تزلوا من بعدی. این روایت پیش اهل تسنن متواتره، یعنی طرقش متواتره. این هست، اینو چکار میکنید؟ اینو نفیش کردید. خود همین الازهر جزوهی مرحوم عاشق قوام وشنوهی بود اینجا که شیخ محمود شلتوت از آقای بروجردی خواست که شما طرق این حدیث رو برای ما بفرستید. مرحوم عاشق قوام وشنوهی فراهم کرد جزوهی، از طرف ازهر چاپ شد، یعنی اسناد حدیث ثقلین در خود ازهر خب جای رسمی بود. حدیث ثقلین رو انکار کردید، احادیث دیگر یوم الدار حوصله نکردید شما هیچ وقت ابقات بخوانید. ابقات الانوار، ابقات الانوار یه کتابی است که حالا خدا رحمت کنه مرحوم میرحامد حسین هندی، یه چیز تحفه میرحامد حسین، نداریم مثلش. حتی مرحوم آقای بروجردی در منبر درس فرمونده بودن دیگه مثل میرحامد حسین ها پیدا نمیشن. اولا این کتابش 100 خورده جلده، حالا این خورد بشه چقدر میشه؟ البته عربی، هندی، ارزم به فارسی مختلف، نه همینجوری قاطیه، بعضیا تعریبش کردن. احادیثی که در اونجا داریم، حدیث طیر مشوی، حدیث و یوم الدار، دونه دونه اینا رو وارد شده. قسم السند و قسم الدلاله. قسم سند رو آورده، بخوام دقت کارش رو ملاحظه فرمایید. قسم سند رو آورده 100 تا 200 تا 300 تا 400 تا طریق و سند برای احادیث نقل میکنه. در هر حدیثی طریق رو میاد افرادش رو توثیقشون رو از منابع رجالی عامه میگیره، نه شیعه. و بعد اون کسان موثق، یعنی اونایی که توثیق کردن این فرد رو، برای هر کدام از اونها هم دو تا شاهد میاره، دو تا موثق میاره که اونام اعتبار دارن. الان که کامپیوتر هست و این امکانات به اصطلاح چیز هست که ما غور میکنیم در روایات در رجال، اینا یه ذره ساده به نظر میاد، اما اون زمان، اون زمان که این اواخر میگن دستش از کار افتاده بود، عرضم به حضورتون که حالت فلجی داشت که این دراز شده بود، یه چیزی درست کرده بود که اینو ما هند رفته بودیم لکناهو در کتابخانه ایشون دیدیم، روی سینه‌اش می‌گذاشتن که کتاب اینجوری مقابلش قرار می‌گیره وقتی دراز شده بود. اون وقت ورق براش میزدن، میدید، میخوند، اون وقت میگفت به اون محررش که بنویسه، یعنی تا اون دم آخر هم دست نکشیده بود. این افراد، ما این احادیث رو چه میکنید؟ ابن عباس معروف به مفسر، معاویه آمد به مدینه، بهش گفتن این ابن عباس مصیبتی شده، این درس تفسیر داره، اما همش علی ابن ابی طالبه. خب آمد سراغش، خواستش، گفت تو تفسیر میگی؟ خب چی تفسیر میکنی؟ میگن از علی میگی؟ گفت نه من تفسیر میکنم. گفت خب تفسیر چی میگی؟ یه تفسیری بگو که علی توش نباشه. آیه براش آورد، گفت این آیه بگم انما ولیکم الله درباره کی نازل شده؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، بگم درباره کی نازل شده؟ هی شروع کرد آیه آوردن. این حدیثی که هست 30-40 تا آیه اونجا ابن عباس ذکر میکنه. بعد ابن عباس به معاویه گفت معاویه همه این آیات قرآن درباره علی نازل شده، همه این آیات علی ابن ابی طالبه. علی رو بخوایم حذف بکنیم به من بگو تفسیر نگو، من میبندم قرآن رو تفسیر نگو. و این یه مطلبیه، و این یه مطلبیه. هر جایی آیه قرآنی هست نشان از علی ابن ابی طالبه، نمیتونیم حذف کنیم، نمیتونیم جدا کنیم. حتی متعصبین از آیون مثل فخر رازی در سوره کوثر، خب ببینید معنای کوثر، 17-18 تا وجوده، حتی کوثر مراد اصحاب پیغمبر باشه، اینم داره استدلال میکنه. این آخر این آقای فخر رازی میگه یک نظر هم هست اینکه کوثر فاطمه زهرا باشه، و معنای این که انا اعتینا کل کوثر که خیر کثیر باشه این است که اولاد فاطمه زهرا، با این تعبیر که خودش میگه، با اینکه حکومت‌های جور در طول تاریخ صدها هزار نفرشون رو کشتند، هنوز در شرق و غرب عالم هزار هزار به چشم می‌خورن. اینو خود فخر رازی میگه. ما در روایات، یه وقتی من به بعضی از دوستان میگفتم حدیث قدیر، حدیث ثقلین جدا، شما این حدیثی که الائمه من بعدی اثنا عشر، این حدیث رو نوع کتب معتبر عامه نقلش کردن، این معنا چیه؟ معنا چیه؟ یکی از مطالبه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای امینی رو، صاحب القدیر، ایشون خیلی رو این حدیث تکیه میکرد، میگفت من اینو در وقت القدیر خیلی متوجه نبودم، اما الان توجه بیشتر شده بهش. و اون این که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، اینو داریم دیگه، خود آقایون نقل میکنن. خب من مات ولم یعرف امام زمانه که موتش موت جاهلیت باشه، ایشون فرمود این حدیث هست. اون وقت من دنبال مصداقیابی رفتم در مقام بحث، این مسئله که معروف از ایشون بحث شد، سوال کردم فاطمه زهرا مسلمان از دنیا رفته یا به موت جاهلیت از دنیا رفته؟ سوال کردم. خب نمیشه فاطمه زهرا به موت جاهلیت از دنیا رفته باشه. گفتن نه، به موت اسلام بوده. گفتم خب امام زمانی که یعرف کی بود؟ طبق این حدیث معتبر باید امام زمان خودش رو بشناسه. اگر اون آقایون بودن که در جدال بوده باشون، تبری میجسته ازشون، این حدیث نمیگه هر کسی تبری از امام زمانش بجوید، عرفان باید داشته باشه به امام زمانش. این احادیث رو چه میکنیم؟ حدیث رو ول کنیم و قرآن هم ول کنیم. معاویه گفت تفسیر قرآن مگید، بسیار خوب، حدیث هم نگید، از اولم هم همینو گفتن. یکی از آثار، یعنی من میخوام اینو عرض کنم، قدیر فقط یه واقعه تاریخی نیست، قدیر آغاز یک جنبشی است که این جنبش تمام ماهیت اسلام رو تغییر داده، تاریخ اسلام رو عوض کرده، حیات اجتماعی مسلمین رو تغییر داده. چرا؟ شاهد دارم. بلا فاصله همین قدیر بود، همین گفتنها بود. ما کار نداریم الان در مدینه‌ای که تمام آثار پیغمبر رو از بین میبرن، قبر عبدالله صاف مشرکه، کتاب خانه میذارن جای ارزم به خانه‌ای که پیغمبر متولد شده، خانه خدیجه، اونجا دستشویی درست کردن دیگه، خانه خدیجه که در اون روزنامه مصری نوشته بود سالها پیش، ظاهرا من روزنامه‌اش رو داشتم، ایوه یا خادم الحرمین، این تیتر کرده بود، هل ترا امتن تبول و علا میراسه، هل ترا، اینو عنوان کرده بود، اینو تیتر زده بود. اما سقیفه بنی ساعده هستش، تابلو هم داره، اینجا محل مهمیست و واقعی بزرگ تاریخی اتفاق افتاده. بله، سقیفه بنی ساعده. مطلب اینه بلا فاصله بعد از رحلت رسول اکرم، نوشتن، نقل، کتابت، تدوین حدیث ممنوع شده، ممنوع شده. یعنی از همون ابتداء رحلت پیغمبر اگر کسی حدیث از پیغمبر می آمد نقل می کرد، جرم بود. احادیث پیغمبر رو جمع کردن و سوزوندن اونایی که نوشته بودن. نقل عایشه است، نقل عایشه است، کتابای خود آقایونه، سوزوندن. چرا؟ چون همه جا هر کلامی بود، علی یون مع الحق، الحق و مع علی، ارزم به حضورتون که انا مدینت العلم، همه اینا بود دیگه، حدیث بود. حدیث کلن منع شد که ذکر علی ابن ابی طالب توش نباشه. خب حدیث که منع بشه، شما در نظر بگیرید، ما از نظر اونها که امامت رو نپذیرفتن، خدا هست، پیغمبر هست، انشاءالله قبول داشته باشن، قرآنم هست، قرآنو که همه نمیفهمن، سنت پیغمبر باید به کمک بیاد، سنت پیغمبر حدیثه، ارتباط امت اسلام با حدیث قطع شده. مقدمه جامع احادیث شیعه رو ببینید، این من ادامه داشت، اول، دوم، سوم، من کردند، من کتک می زدن، زندان می کردن، حتی نقل هست بعضی ها رو کشتند، پیش آمد حدیث نقل نکنید. بعدم استدلال میکرد در امتهای گذشته حدیث احادیث پیغمبرشون رو مقابل کتابشون گذاشتن و گمراه شدن. این استدلالیه. حدیث نباشه، حدیث مدون پیش آقایان عامه از 170 هجری به بعد هست که موطع مالک ابتدا شه. توجه داشته باشید، تدوین حدیث 170 سال بعد از هجرت پیغمبره، یعنی 160 سال 155 سال بعد از رحلت پیغمبر. از نظر طبقه حدیثی 5 طبقه حق نقل، کتابت و تدوین نداشتن. بعدن که شروع کردن جمع آوری، عمر ابن عبدالعزیز ابتدا شروع کرد، این من اوبرداش، دوباره افرادی که بعدش اومدن سال 101-102 هجری بود، افرادی که بعدش اومدن نهر رو ادامه دادن تا وقتی احساس ضرورت کردن دنبال جمع آوری. ولذا فقط کلام پیغمبر نبود، کلام پیغمبر و کلام صحابه، صحابه هم در کنار پیغمبر کلماتشون جمع میشد. ما گسست حدیثی داریم در بین امت اسلامی. شما اگر شیعه و منابع شیعه رو بگذارید کنار، بین امت اسلامی و رسول اکرم گسست وجود داره. این حرف رو ما نمیزنیم، ابو حنیفه میگه. ابو حنیفه که از نظر آیون امام و فقیه هست تصریح میکنه که از احادیث پیغمبر من تحقیق کردم، این درون در زدم، تتبع کردم، بیش از 6 یا 7 حدیث معتبر پیدا نکردم. اینو ابو حنیفه میگه، و لذا سراغ قیاس و استدلال های عقلی رفتم. اینو ابو حنیفه میگه. و کمبود حدیث اونجور شد که مثل احمد ابن حنبل، که توی اونا مثل اخباری های ما میمونه، اهل حدیث اوناست احمد ابن حنبل، اونجا میگه تا یک حدیث ضعیف از پیغمبر هست بعد سراغ قیاس نمیرم. یعنی حدیث ضعیف هم مستند و حجته. چرا؟ چون ندارن حدیث. شما احادیث احکامشون رو ببینید چقدره، اخلاقیات چقدره، منابع تفسیریشون چقدره. اون وقت اینا مسخره میکنن که مثلا بهار 100,000 روایت داره. شما اشکالت دارید که ندارید، شما اتصالتون بریده، قطع شد این اتصال. ولذا رابطه امت اسلامی با سیره پیغمبر در اون مسیر قطعه. این واقعیته، ندارن. در موضوعات مختلف ورود میکنیم، ما روایت داریم، آیون ندارند. آقایان آمدن دست بردن برای اینکه آثار قدیر زدوده بشه. خب این قدیر باعث شد نفیش ارتباط حدیثی با پیغمبر بریده شده پیش آقایان. نفی قدیر باعث شده حتی کلام، علم کلام که در بین آقایون شکل میگیرد، علم کلام مقایری باشد با اونچه که باید باشه و اون چه که هست. مثلا از وقتی بچه بودیم خاطرتون هست میگفتن اصول دین 5 تاست، منتها از این 5 تا 3 تاش اصول دینه، 2 تاش اصول مذهبه. خدا، توحید، نبوت و معاد میگفتن اصول دینه، 2 تاشو میگفتن اصول مذهبه. یادتون هست چی بود؟ عدل و امامت. عدل چرا از اصول مذهب شد اصول دین؟ چون آقایون عدل و قبول ندارن برای خدا، عدل و قبول ندارن، بر خلاف کتاب خدا. بالعدل قامت السماوات، بالحق قامت السماوات و ارض و امثال اینا در خود عدل خدا از قرآن استفاده میشه، اونا رو کار نداری، بنا در مقام استدلال نیستیم. عدل خدا رو چرا قبول نکردند؟ خدا عادله؟ خدا اگر ظالم باشه ارزم به حضورتون که تمام نظام هستی به هم میخوره. امروز اونایی هم که خدا رو قبول ندارن میگن اون گرداننده‌ای که هست، منی که اینجا نشستم یکی از 8 میلیارد آدمم که رو زمینند، درست؟ مجموع کره زمین ما یکی جزء منظومه شمسیست، درست؟ منظومه شمسی یکی از میلیون‌ها یا میلیاردها منظومه است که در کهکشان راه شیری وجود داره، و کهکشان راه شیری یکی از میلیاردها کهکشانی است که تا حالا کشف شده. حالا نسبت من با این، اینی که این وسط همه اینا رو حفظ کرده، نظم حرکتی هست که بین کهکشان ها، بین منظومه ها، بین سیاره ها وجود داره، نظم. ولذا عدل و استوایی که اونها معنا میکنن، حتی اونایی که خدا رو قبول ندارن میگن یک نظام عادلانه باید در این عالم حاکم باشه. آیون عدل نه. چرا؟ برای این که مجبور شدن کسانی را امام تلقی کنند که اینها سابقه شرک داشتند، کسانی رو امام بدانند که عادل نبودند. ولذا عدالت رو آمدن از امام جماعت، از خلیفه، از قاضی برداشتن، از پیغمبر که دیگه خود به خود برداشته شده، عصمت رو از پیغمبر سلب کردن، عصمت رو از انبیا سلب کردن. چرا؟ برای اینکه اون کسانی که داشتن اهل عصمت نبودن. عدل رو آمدن از خدا هم گرفتند و بعد مسلک جبر رو آمدن ترویج کردن. شما شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید رو درش دقت کنید، خیلی پرمطلب این شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید ها، من موندم توش. یه آدم اینجوری به قول اون استاد بزرگوارمون فرمودن و آخوند ملای به اصطلاح غیر ما، یا بیدینه یا شیعه است، نمیشه حد وسط نداره. ابن ابوالحدید خیلی ملاست، حالا اون زمان خودش بوده، تبری میکرده، بیترسیده، من نمیدونم، گاهی همه حرفا رو که میزنه، اما میگه الحق به حسب علمیت، عرضم به حضورتون که همون حسب انتخابشون برای خلافت هست مرتبه، اینو آخرش میگه. این نمیخوره با اونی که تو داری تو کتابت میگی، تو همین کتاب نقل میکنه از بعضی از آقایان خلفا، از همون اولیه ها که صریح اونجا گفتن خدا پیغمبر اراده کرده بود علی ابن ابی طالب رو نصب کنه، اما خدا اراده کرد که ماها بیایم سر کار. ارادت الله و ارادت النبی، یعنی اولا پیغمبر خلاف ارادت الله حرکت میکرد، اینم خیلی عجیب نیست. شما بخاری رو ببینید، بعضی چیزایی که به پیغمبر و پیغمبران گذشته نسبت میدن روایاتش رو بررسی بکنید، هست. اینجا جبر پیدا شد، یعنی اونی که خدا میخواد میشه، نه اونی که پیغمبر تصمیم میگیره انجام بده. ما که سر کار اومدیم چون خدا خواسته. بنی امیه جز استدلالای اصلی به حکومت رسیدنشون همین بود، ما سر کار آمدیم حقیب چون خدا خواسته، اگر خدا نمیخواست دیگران رو سر کار میآورد. آل علی رو زمین زد چون میخواست زمین بزنه، این ذلت رو خدا داده، دست ما نیست. جبر رو در کلام، علم کلام وارد کردن، جبر سایه انداخت، مثل عدل سایه انداخت، اصلا علم کلام در بین اونها عوض شد. ریشه های سیاسی که اون زمان حوادث در علوم اسلامی گذاشته، این بررسی بشه، در علوم اسلامی گذاشته. تاریخ، علم تاریخ علمی است، علم تاریخ رو امروز میگن سیاست مدارها نمی نویسند، علم تاریخ رو معاندها و دشمنها هم نمی نویسند. اصلا تاریخ نوشته شده یه بیطرف کم پیدا میشه. علم تاریخ رو امروز در تاریخ جدید چجور پیدا میکنن؟ حوادث اتفاق افتاده رو کنار هم میگذارن، از تو حوادث واقع شده وقایع رو کشف میکنند، کشف میکنن وقایع رو. تاریخ رو شما ببینید، فضائل رو ولو نگرفت، فضائل معاویه، فضائل خلفا، یه چیزی پیدا شد در کنار نسب علی ابن ابی طالب به عنوان صحابه، به عنوان صحابه. من پیشنهاد میکنم، حتی به بعضی از دوستان هم گفتم، کتابی است به نام همین صحابه، صحابه پیغمبر. بله، نه حالا اینجا المحامی، اینو که تو ذهن من هست، احمد یعقوب اردنیه، سنیه، راجع به همین عدالت و صحابه نوشته. یه وقتی من شنیدم حضرت آقای صبحانی ترجمه کردن، اما ندیدم ترجمه رو، کامل کامل نیست. این تو ذهنتون باشه، عدالت و صحابه محامی احمد یعقوب نوشته بود. این بررسی میکنه که آقایان آمدن صحابه رو عدل قرآن گذاشتن، صحابه رو عدل پیغمبر گذاشتن. علی هست شد، امامت هست شد، اطرت هست شد، صحابه آمد بالا. ایشون چیز میکنه، تحقیق میکنه. خب سنی محقق هم هست، من دیدمش، من در سوریه اینو بعد از چاپ کتابش دیدم. استدلال میکنه، میگه خب ما در هر مذهبی، در هر مکتبی منبع قابل اعتماد اون منبعی هست که به اصل و ریشه مرتبط باشه. در مورد اسلام یا خدا باید بگه سراغ اینا برید یا پیغمبر بگه سراغش برید. این صحابه رو کی گفته سراغش برید؟ روایاتی هست، اصحابی که نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم از رسول اکرم. ایشون تحقیق سردی میکنه که این سند مجعوله، از بزرگان اونها هم نقل میکنه که این گفتن مجعوله. حتی من اونجا به ایشون یه مطلبی گفتم که حالا عرض میکنم، گفتم به فرض شما سند هم غمز عین بکنید، معنای حدیث این نیست. اینا معنایی که میخوان بکنن این است که صحابه هر کدامشون جدا جدا حجتن. دیدید که میگن حتی اونایی هم که با هم جنگیدن حق نداری بهشون چیزی بگید. چرا؟ چون عدولن، عدالت و صحابه، عادله. هر که پیغمبر و صحبتش رو در کرده عادله، هر چی بخواد باشه، هر چی. اینها میخوان بگن قول هر کدام از اینها حجته، به هر کدام رفتید، به فتوای هر کدام عمل کردید، هدایت پیدا کردید. این نیست، این نیست. یعنی من مطلبی که عرض کردم عبارت از این است که در اینجا از نظر دلالی معنا اینه، اصحابی که نجوم سابقا این کاروان ها وقتی مسافرت می رفتن و کشتی ها که تو دریا بودن، اینا راهنما که نداشتن، راهنماشون ستاره ها بودن. اصحابی که نجوم یعنی اصحاب من مثل ستاره ها راه نشون میدن. که نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم هدایت طریقه، یعنی به سو هر کدام از اینها رو ببینید، این اصحاب باید جوری باشن که به سمت پیغمبر رهنمون بشن، یعنی علمن و عملن پیغمبر رو نشون بدن، پیغمبر نما باشن. دلالت حدیث اینه، اگر سند درست باشه، اگر سند درست باشه. اما آمدن درست کردن، جبر درست شد، تصویب را در مقابل تخطئه درست کردن. تصویب یعنی در اینجا حدیث که نبود، استناد نبود، استنباط فقهی که نبود. هر کسی از صحابه مسئله میپرسیدن یه حرفی میزد، بعد میگفت، مختلف در میامد، این یه چیزی میگفت، اون یه چیزی عکسش میگفت، اینا بعد درستش میکردن، تصویب رو در آوردن. یعنی هر کدام از اینها فتوا میدن در این اختلافی که با هم دارن حجته. و بعد گفتن اصلا خدا حکم واحد نداره، هست احکام متعدد داره، به عدد گفته صحابه خدا حکم داره، ولذا آمدن ابتناع احکام بر مصالح و مفاسد نفس الامریه رو منکر شدن. مثلا که عدلیه است دیگه، ما میگیم حکم یکیه، حکم هم جعل میشه بر اساس مصالح نفس الامریه، مفاسد نفس الامریه، آمدن منکر شدن. ولذا از نظر اونا احکام لازم نیست بر اساس مصالح جعل شده باشه، خواه نخواه تصویب پیدا شد. این حرکتی است که در دنیای اسلام اثر گذاشت، اصلا همه چیز رو تغییر داد. حکومت عدل قیمتی نداشتی که مردم دنبالش باشن. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. آمد اسلام به جایی رسید که بدتر از جاهلیت شد. اسلام، اسلام شد مکتبی که جاهلیت میگفت باید اطاعت کنید از من، اگرچه ظالمم، اگر اطاعت نکنید گردنتون رو میزنم. اسلام آمد گفت از اولی الامر اطاعت کنید، ولو کودتاچی، ولو ظالم، ولو فاسق، ولو لیوان مشروبش رو دست بگیره در جلو خبرنگارها به نمایش میگذاره، اطاعت کنید از همشون، هر کوفتی هم میخوان باشن اطاعتش واجب، و اگر اطاعت نکنید جاهلیت، میگفت گردن تو میزنم. این میگه در جهنم عذاب مؤبد دارید، خدا عذابتون میکنه. کار ما بدتر از جاهلیت شد، اسوأ حالت از جاهلیت عرب در آمدیم. نتیجه چی میشه؟ اینی که الان داریم، نتیجهش این میشه. داعش نماینده اسلام میشه. داعش، القاعده، این چیزایی که امروز گرفتارشون هستیم، حالا کار ندارم از جهت سیاسی کیا درستشون کردن و چجور انداختن به جان ما، اما اینا یه چیزی تازه نمیگن، فقط به اینا فحش ندید. اینا در واقع رهرو و همون راهی هستن که گذشتگانشون رفتند. انسان باید منصف باشه. همین بابایی که رئیس داعش هست، اسمش ارزم بزو، حدیث امیر المؤمنین هم هست که یه پیش چیزی داره که اینها به کنیه به قول معروف بغدادی، چه ابوبکر بغدادی خودش گفت ببینید ما راه بنی امیه رو میریم. صریح گفت ما راه بنی امیه، راست میگه، همین جوره. باز خوب منصف بود، گفت بقیه شون راه بنی امیه رو میرفتن سالها و قرنها، اما نمیگفتن، میگفتن راه رسول اللهه. اما این داره میگه راه بنی امیه رو میریم. نتیجهش همینه. اسلام نیست. اون وقت تو غرب سر و صدا راه میندازن اسلام حراسی. این اسلام حراسی نیست، جاهلیت حراسی است. مشکل شما این است که این جاهلیت رو به نام اسلام جا زدید. چون جاهلیتی که به نام اسلام جا زدید قدرت حرکت آفرینی نداره، قدرت مقاومت نداره. معاویه برای حفظ خودش در مقابل قیصر روم هم کوتاه میاد. اون اسلام نیست، اون جاهلیته. اما از اسلام شما جدا شدید. و ما در اینجا این هنر قدیر وقتی میاد تجلیل میکنیم، باید تجلیل بکنیم از بزرگانی که قدیر رو برای ما حفظ کردن و نگه داشتن. اون فقهای ما، محدثین ما، اونایی که با جون کندن این احادیث رو دونه دونه حفظ کردن، اون کسانی که این کتابهای فقهی رو نوشتن، اون راه اهل بیت رو در اخلاقیات، در تفسیر، در فقه، در همه فضائل و معالم حفظ کردن که امروز میدانیم اولی الامر یعنی چه. اون کسی که کوچکترین گناهی مرتکب بشه خود به خود عدالتش از بین میره و صلاحیت اولویت امر نداره. این هنریست که شیعه داره. دنیا اگرم متوجه میشه، متوجه یک گوشه میشه. عهدنامه مالک اشتر الان سند رسمی سازمان ملله، چون حقوق بشری که آقایون میکن نظیر لک فی الخلق امیر المؤمنین آغازشه، تا اون زمان نبود. اینه دیگه، این واقعیته. جفا کردن نسبت به قدیر، ما هم جفا داریم، وقت گذشت. این رو میخواستم بگم، ما امروز خیلی وظیفه داریم در مقام عرضه. بشناسونیم همین حرفا رو، بگیم از اول قصه چیه. بابا مسلمونا به خدا قسم ارتباطتون با پیغمبر بریده، به خدا قسم. خب بیایید اهل تحقیق باشید، اهل مطالعه باشید. ارتباط بریده، قطع شده. ما اگر میگیم اسلام، باید یه اسنادی به اسلام، به پیغمبر داشته باشیم، اسنادی به قرآن داشته باشیم. امیدواریم خداوند عید سعید رو بر همه، بر وجود مقدس آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه، در درس اصول گفتم، نمیگم بر همه شیعیانشون، میگم بر همه دوستداران علی ابن ابی طالب، که خودمونم بگیره. ماها معلوم نیست شیعه باشی به حساب بیاین. دوستداران علی، دوستش داریم، خداوند مبارک کنه و فرج و گشایشی عاجل و شامل برای همه شیعیان ولو جغرافیایی در سطح عالم مقرر کنه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.